ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 5 بهمن 1398 هجری شمسی برابر 25 ژانویه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی اصغر زارعان، مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه اعلام کرد ذخایر اورانیوم این کشور به 1200 تن رسیده است. آقای زارعان در این زمینه گفت که ایران حدود 8.5 تن اورانیوم به روسیه تحویل داده و به ازای آن 400 تن کک زرد تحویل گرفته است. به گفته مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، بعد از گام پنجم ذخایر اورانیوم تولید شده از مرز 1200 کیلوگرم گذشته است. این مقام دولتی اعلام نکرد که این 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای چند درصد است. ایران 15 دی ماه گام پنجم نهایی و کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد و گفت که دیگر هیچ محدودیتی را در این حوزه نمی‌پذیرد. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه‌شنبه هفته گذشته ایران را متهم کردند تعهدات خود را ذیل توافق هسته‌ای برجام نقض کرده و به همین دلیل سازوکار حل اختلاف در برجام را به جریان انداختند. وزیر خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن است. آقای ظریف در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، آنچه اطاعت اروپا از آمریکا نامید را فاجعه خواند و گفت که اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم‌ها را برگردانند، مسئول هر گونه عواقب احتمالی آن خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های این سازمان از MPT خارج می‌شود. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران گفت فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داده در زندان است. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت چند تن در ارتباط با این موضوع خبر داد. در خبر دیگر، اعضای خانواده شماری از جانباختگان حادثه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در تهران از آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، یکی از قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران، در یک پست فیسبوکی که روز جمعه 4 بهمن منتشر شد از ثبت این شکایت خبر داد. او سرنگون کردن هواپیما را عملی تروریستی خوانده و افزوده که خانواده قربانیان قرار است به دادگاه بین‌المللی جنایی نیز شکایت کنند. آقای گرجی به تعداد و اسامی خانواده‌های شاکی اشاره‌ای نکرده است، اما توضیح داده که به خاطر فشارهای احتمالی جمهوری اسلامی، اسامی افرادی که پیگیر شکایت هستند ناشناس می‌ماند. و سایر خانواده ها خواسته که به جمع شاکیان این پرونده بپیوندند. در خبر دیگر، در پی گسترش ویروس کرونا در برخی از کشورهای جهان، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد تا کنون هیچ مورد مشکوکی از ابتلا به این ویروس جدید در ایران گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده که در تمامی پایانه‌های مرزی کشور، مراقبت‌های بهداشتی مرزی با حضور کارشناسان و متخصصان بهداشت تشکیل شده است. در همین زمینه، ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت تنها مرز ورودی از چین به ایران فرودگاه امام خمینی تهران است.
فعلا تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین المللی حضرت امام هست که تقریبا هر روز یه پرواز ورودی داریم. کارشناسان ما اونجا مستقر هستن، با دستگاه‌های مخصوص تب افراد همه ورودی رو، درجه حرارت بدنشون رو میسنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن.
ویروس کرونا تا کنون در چین 41 قربانی گرفته است و در شماری از کشورهای جهان از جمله تایلند، استرالیا، فرانسه و آمریکا نیز تشخیص داده شده است. و خبر آخر این که تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شهر خودروی مشهد روز شنبه با پیروزی مقابل حریفانشان از کویت و بحرین در مرحله پلی‌آف قهرمانی آسیا که در امارات برگزار شد، راهی دور بعدی این مسابقات شدند. تیم استقلال با 3 تیم الکویت را در دبی شکست داد و شهر خودرو نیز با نتیجه 2-1 بر تیم الرفاع بحرین در شارجه پیروز شد. این دو تیم ایرانی میبایستی در تهران و مشهد به مسافه رقبای خود میرفتند، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مسائل امنیتی حکم به برگزاری بازی در زمین بی‌طرف داد. ایران در ابتدا از مسابقات کناره‌گیری کرد و گفت که تحت هیچ شرایطی در خارج از خانه بازی نمی‌کند، اما پس از مشخص شدن محرومیت دو ساله و جریمه هنگفت مالی حاضر شدند در خارج از زمین در خارج از خانه بازی کنند.
رضا جمالی‌زاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در هر درصدی در صورت خواست مقامات، به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران.
خانواده های تعدادی از قربانیان از جمهوری اسلامی شکایت کردند.
شکایت شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی علیه رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
با وثیقه آزاد شدن. اتهامی که برایشون داده شده، سه اتهام که اقدام برای براندازی علیه حکومت اسلامی، تشویش اذهان عمومی و مفسد فی الارض.
آزادی منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، با قید وثیقه و طرح اتهاماتی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. معاون سازمان انرژی اتمی ایران در مطلبی که در سایت سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شده اعلام کرده که ایران دارای ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به میزان هر درصدی است چنانچه مقامات بخواهند. رضا تغیزاده استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در گلاسگو اسکاتلند در این باره به رادیو فردا میگوید
غنی‌سازی اورانیوم فناوری متفاوتی نداره برای غنی‌سازی کردن با غلظت کمتر یا با غلظت بیشتر. اگر این رو به ساخت کره تشبیه بکنیم، هر چقدر که این مشک رو بیشتر بزنن و بیشتر بچرخونن، میتونه از دوغاب به کره نزدیکتر بشه. سانتریفیوژها وقتی میچرخن میتونن به نسبت کاری که میکنن میزان درصد اورانیوم رو، غنی‌سازیش رو بالا ببرن. به این علت اونچه که ایشون گفتن نظر فنی حرف درستی، اگر ایران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی داره، اون رو میتونه به هر درصدی که بخواد بالا ببره. فقط موضوع زمانی است که مورد استفاده اونا قرار میگیره، چنان که قبل از این هم ایران اورانیوم با غلظت 20% رو تولید کرده بود. ولی آیا به این سمت حرکت میکنن یا خیر، مسئله دیگر. اگر که به سمت غنی‌سازی نظامی برن با غلظت مثلا 90%، با توجه به اینکه هیچ زمینه‌ای برای مصرف اورانیوم با این غلظت در ایران وجود نداره، این یک تحریک مستقیم جامعه جهانی است و علامت روشنی است برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی. اون وقت است که باید دید آیا جامعه جهانی در این مورد ساکت میمونه و یا واکنش تندی خواهد داشت.
آقای تغیزاده، مقامات جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی تأکید میکنن که دنبال سلاح هسته‌ای نیستن و نخواهند رفت. از آن سو هم مقامات اروپایی و ایالات متحده، رهبران ایالات متحده و اروپا همواره تأکید کردن که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. در این میان همه این صحبت‌ها پس از روی چیه؟ آیا در واقع این صنعت هسته‌ای رو دارن پیگیری میکنن که به واسطه اون یک جور امتیازاتی بگیرن؟
بدون شک این تنها موردی است که میشه به تهدیدهای جمهوری اسلامی نسبت داد. واقعا جمهوری اسلامی اگر قصد داشت اعلام بکنه و عمل بکنه که به سمت غنی‌سازی نظامی نمیره و یا منظورش استفاده از بمب اتمی یا ساخت بمب اتمی نیست، خیلی براش راحت بود که بتونه این موضوع رو تبدیل به قانون بکنه، در حالی که تنها به فتوای آقای خامنه‌ای در این مورد اکتفا کردن و مطابق اونچه که رویه تشیع هست، اگر آقای خامنه‌ای فوت بشه، خب این قول ایشون و یا فتوای ایشون هم میتونه باطل شده تلقی بشه. بین الملل جمهوری اسلامی همچنان از این عامل به عنوان عامل تهدید استفاده میکنه و هرگز ظرفیت استفاده غیر نظامی از اورانیوم غنی سازی شده رو نداشته و این وضعیتی است که دنیای خارج هم کاملا با اون آشناست.
یکی از مسائل دیگه که آقای تقی‌زاده عنوان میشد، گفته میشد که با داشتن چرخه سوخت هسته‌ای در واقع ایران در بین شماری از کشورهایی قرار میگیره که چنین فناوری رو میتونن داشته باشن و این خود تولید سوخت هسته‌ای رو به مثابه‌ای توصیف میکردن که یک کالاییه که میتونه از نظر اقتصادی خرید و فروش بشه. از این مبحث چطور؟
نه، این یک دروغ بزرگه. درسته که ایران بیش و کم به چرخه تولید سوخت اتمی دست پیدا کرده، ولی ایران یک تولید کننده طبیعی اورانیوم نیست و در ردیف کشورهای تولید کننده سوخت اتمی هم قرار نداره. وضعیت کاملا متفاوت با اونچه که مثلا ازبکستان داره. به این علت اونچه که جمهوری اسلامی به عنوان چرخه سوخت اتمی ازش یاد میکنه فاقد ارزش تجاری است. برای ایران هرگز مقرون به صرفه نخواهد بود که بخواد به سمت تولید سوخت اتمی بره. خیلی کشورهای دیگه هستن که این فناوری نسبتاً ساده رو میتونن در اختیار داشته باشن، هنوز به سمت اون حرکت نکردن و ترجیح میدن اگر راکتور اتمی دارن سوخت اون رو از کشورهایی که طبیعت این کار رو دارن، مواد خام این کار رو دارن، به سمت اونها برن و این تعداد کشورهای محدودی هستن.
و با این اعلام جدیدی که اکنون سازمان انرژی اتمی ایران بازگو کرده، یعنی همین که ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در هر درصد در صورتی که چنین خواستی رو مقامات داشته باشن، این آیا وضعیت رو در ارتباط با توافق هسته‌ای بدتر نمی‌کنه؟
به نظر من جمهوری اسلامی سیاست غلطی رو در پیش گرفت. با تهدید کردن اتحادیه اروپا به اینکه اگر شما خواسته های ما رو برنیارید ما تعهداتمون در مقابل برجام کاهش میدیم، به سمتی رفته که تلقی دنیا بر هم زدن توافق اتمی و حرکت به سمت ساختن بمب اتمی و یا ظرفیت این کاره، در حالی که ایران واقعا در شرایط کنونی و وقتی که این سیاست رو آغاز کرد ظرفیت کافی برای ادامه بی انتهای این سیاست نداشت. حالا به انتهای راه رسیدن، چاره دیگر جز این که به سمت یا خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی برن و یا مبادرت بکنن به غنی‌سازی با غلظت بالاتر و یا اخراج بازرس‌ها ندارن. هر سه این اقدامات اقداماتی است فوق‌العاده تحریک‌آمیز و مشابه با اقدامی که در سال 2006 کره شمالی انجام داد، در حالی که ایران وضعیتش واقعا با کره شمالی فرق می‌کنه. کشوری است که باید از راه صادرات نفت تغذیه بکنه و از راه داشتن تجارت خارجی آزاد ادامه حیات بده. به این ترتیب سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده به بن‌بست رسیده و در وضعیت کنونی میتونه ایران رو در یک شرایط امنیتی خاص قرار بده اگر تهدیدهایی که تالام کردن اون رو عملی بکنن.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گلاسکو. برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی شکایتی را علیه رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دادگاه اونتاریوی کانادا ثبت کردند. عموی پونه گرجی از قربانیان فاجعه با اعلام این مطلب از خانواده سایر قربانیان خواسته که در آن شکایت به آنها بپیوندند. پونه گرجی و همسرش آرش زرابی در کانادا زندگی می کردند و از مسافران پروازی بودند که هرگز به مقصد نرسید. مهتاب وحیدی راد.
خبرها درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی همچنان ادامه دارد. هواپیمایی با 176 سرنشین. 176 زندگی و امیدی که با موشک سپاه پاسداران برای همیشه نابود شد و حالا خانواده های قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند، به دنبال شکایت از مقام های جمهوری اسلامی ایران. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، یکی از قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، در صفحه فیسبوک خود از ثبت شکایت علیه آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در این رابطه خبر داد. او ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را عملی تروریستی خوانده و نوشته است برخی از خانواده‌های قربانیان شکایتی را در این رابطه در دادگاه اونتاریوی کانادا ثبت کردند. پونه گرجی و همسرش آرش زرابی در کانادا زندگی می‌کردند و از مسافران پرواز 752 بودند که در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی عکسی از مراسم ازدواج آنان بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اردشیر زارع‌زاده، وکیل ساکن تورنتو و مدیر اجرایی مرکز بین‌المللی حقوق بشر، درباره روند حقوقی این پرونده در کانادا می‌گوید:
با توجه به اینکه این مکانیزم حقوقی در کانادا وجود داره که بشه از دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و افرادی که با این فاجعه هواپیمای اوکراینی نقش داشتن شکایت کرد، خب خانواده‌های تعدادی از قربانیان از جمهوری اسلامی شکایت کردند و طبیعتاً پروسه قانونی خودش رو در ایالت اونتاریوی کانادا پیگیری خواهد کرد و جمهوری اسلامی از این مسئله اطلاع خواهد یافت، به خاطر اینکه در واقع متهمان این پرونده هستند و باید نسخه‌ای از شکایت برای اونها و تک تک کسانی که در این شکایت طرف دعوا قرار می‌گیرند داده بشه و بعد آنها وقت قانونی خواهند داشت که به این شکایت پاسخ بدهند. در صورتی که پاسخ ندهند، در غیاب اونها با وارد کردن ادله و اسناد و شواهد و قرائن موجود، دادگاه میتونه تصمیم گیری بکنه. طبیعتاً خانواده ها به دنبال عدالت هستند. بنابراین با رأی دادگاه، دولت کانادا هم موظف خواهد شد که این موضوع رو پیگیری بکنه.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگویی که هفته‌نامه آلمانی اشپیگل آن را روز شنبه منتشر کرد، با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، از بازداشت فردی خبر داد که به گفته او به طور اشتباه به هواپیما شلیک کرده است. پیشتر هم غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از بازداشت چند نفر در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داده بود، بدون اشاره به مسئولیت آنها. فرزین ندیمی، تحلیلگر نظامی در آمریکا، درباره مسئولیت شلیک به این هواپیما میگوید:
در مورد واحدهای نظامی که سلسله مراتب حرف اولو میزنه و به ویژه در مورد شبکه‌های پدافند هوایی، یک سلسله مراتبی برای مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای اون تصمیم وجود داره که اون نفری که دگمه شلیکو در مورد این موشک ضد هوایی انجام میده دیگه نفر آخر هستش، ولی این مسئولیتی که اون شخص به عنوان نفر آخر داره به هیچ عنوان ثبت نمیکنه. مسئولیت فرماندهان ردههای بالاتر رو در مورد تورنوام گفتنی هستش که در مجموع یک قسمت فرماندهی و کنترل وجود داره که برای مجموعه موشکی که در بیتگنه این مشغول دفاع ازش بودن، طبیعتا یک سامانه تورنوام نمیتونه به صورت منفرد اون مسئولیت دفاعی رو بر عهده داشته باشه، حتما جزوی از یک شبکه محلی بوده با فرماندهی محلی و اون فرمانده محلی جزوی از فرماندهی پدافند هوایی سپاه پاسداران هستش و در مجموع زیر مجموعه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هست.
و حالا هم بحث ها بر سر بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه ادامه دارد. با وجود درخواست کانادا و اوکراین برای ارسال جعبه های سیاه به کشوری دیگر، مقام های جمهوری اسلامی همچنان پافشاری می کنند که جعبه های سیاه هواپیما در ایران بماند و این در حالی است که فناوری لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در ایران وجود ندارد. پس دلیل این اصرار چیست؟ حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و خلبان پیشین در ترکیه، در پاسخ میگوید:
جعبه های سیاه شامل FDR که اطلاعات پرواز در اون سیو میشه و CVR که صدای کابین خلبان در اون سیو میشه، روشن کننده اینه که در اون لحظات حساس، دقایقی که هواپیما استارت میخوره تا آخرین دقایقی که در صفحه رادار دیده شده، چه اتفاقی افتاده. هم صدای خلبان با برج و همینه که دستگاه‌های الکترونیک هواپیما آیا کد ارسال کرده برای هشدار یا خیر، اینها اگر روشن بشه عمدی بودن یا غیر عمدی بودنش ثابت میشه. بنابراین تا مادامی که این جعبه سیاه در ایران بمونه و کند بشه، خب اون چیزی که باید ازش افشا بشه افشا نمیشه. اما وقتی بره اطلاعات دانلود بشه و تفسیر و تحلیل بشه، پشت پرده قضایا مشخص میشه. به نظرم دلایلش بیشتر از اون که فنی باشه سیاسی است و همش برمیگرده به این که در داخل سپاه نیاز دارن وقت بخرن تا بدونن که قصور یا خطا اگر بوده یا اینکه اگر دستور عمدی شلیک بوده بر عهده کدوم سازمانه یا کی دستور آخر رو صادر کرده.
پرواز 752 هواپیمای اوکراینی از تهران به مقصد کیف 18 دی ماه توسط سپاه پاسداران هدف موشک قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 نفرشان ایرانی بودند و برخی از آنان دارای تابعیت کانادا. سایر سرنشینان هم اتباع اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، کشورهایی که مانند کانادا خواستار اجرای عدالت هستند و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات و پیام‌های شما.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جعبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
اینا تا جایی که بتونن، تا جایی که دستشون در بیاد حقیقت رو نمیگن. همونجوری که از اولش مشخص بود، تا جایی تونستن گفتن سانحه، گفتن خطای انسانی، دیگه مجبور شدن که گفتن ما زدیم. الان هم تا جایی که بتونن اینو نمیدن، چون که خودشون میدونن که چه کار کردن. اینا خواسته بودن یه کار کنترل شده بکنن، یه بهره برداری بتونن از این کار بکنن، اما با توجه به ولاحت این آقایون نتونستن به هدفشون برسن و از کنترلشون خارج شد و الان مونده به دستشون که چیکار بکنن.
آقایون، هواپیمای اوکراینی همونجوری که از اسمش پیداست مال اوکراین بوده. حالا شما هواپیما رو هوا منفجر کردین، حداقل جعبه‌ش رو پس بدید به اوکراین. آقا جون، اگه شما میگی اشتباه کردی، کارت اشتباه بوده، پس دیگه از چیزی که نباید بترسی، حداقل جعبه سیاهشو پس بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرشد بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات عمومی و سراسری آبان ماه ایران پس از یک ماه حبس با قید وثیقه آزاد شده، در حالی که جمهوری اسلامی اتهاماتی را علیه وی مطرح کرده است. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری درباره آزادی منوچهر بختیاری و برادرش به رادیو فردا میگوید:
برادر آقای بختیاری روز یکشنبه آزاد میشن و آقای بختیاری خودشون چهارشنبه آزاد میشن و پس از 32 روز زندان غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی، اون هم به خاطر اینکه ایشون و خانواده خواستار این بودن که برای فرزندشون که در آبان ماه به دست حکومت اسلامی کشته شدن مراسم 40 بگیرن و برگزار کنن و از همه مردم ایران دعوت کردن که در اون مراسم اگر میتونن حضور پیدا کنند. و نیروهای اطلاعاتی امنیتی 3 روز مونده به مراسم، ساعت 1-2 شب به خانه ناهید شیربشه و آقای بختیاری میریزن و همه اعضای خانواده رو که نزدیک 11 تن بودن بازداشت میکنن، با کفش گلی در اون گاه شب میان توی ساختمون و ایجاد ترس و وحشت میکنن. همه اعضای خانواده رو میگیرن، همسایه ها هم که اونجا بودن اعتراض میکنن، بیرون میریزن، برخی ها شروع میکنن فیلم برداری با گوشی هاشون، با همسایه ها هم برخورد میکنن، اونها هم بازداشت موقت میشن و ضرب و شتم میشن و یک بازداشت گسترده اون شب انجام میشه و نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حکومتی شمارشون بسیار زیاد بوده که در اون شب خونه آقای بختیاری میریزن.
آقای صادقی نور، اکنون آقای منوچهر بختیاری و برادرشون همونگونه که شما گفتین پس از یک ماه حبس آزاد شدن، با وثیقه آزاد شدن، و آیا اتهامی علیه ایشون مطرح شده؟
بله با وثیقه آزاد شدن. اتهامی که برایشون داده شده 3 اتهام که اقدام برای براندازی علیه حکومت اسلامی، تشویش اذهان عمومی و مفسد فی الارض. 3 اتهام رو که تاکنون ما شنیدیم به ایشون داده شده. ایشون با سند با وثیقه بیرون هستن.
چه مبلغی وثیقه ایشون بوده آقای صادقی نور؟
مبلغ رو نمیدونیم، حالا یا سند یا کفالت اون رو کامل نمیدونیم، باید خبر بگیریم، آگاه بشیم، به گوشتون خواهیم رسون.
این تنها برای آقای منوچهر بختیاری بوده این وثیقه و اتهامایی که اشاره کردین، یا برای سایرین هم چنین بوده، سایر اعضای خانواده؟
تا اینجای کار چیزی که ما میدونیم تنها برای آقای بختیاری این اتهامات رو داده شده و ایشون به طور موقت با سند و با وثیقه بیرون هستن. بعضی خانواده رو درست نمیدونیم تا بعد از این ببینیم که جریان چی بوده.
اکنون که ایشون آزاد شدن پس از 1 ماه حبس، اطلاعی هست که وضعیتشون چگونه است و آیا صحبتی داشتن پس از آزادی؟
نه، ایشون همه گوشی‌های اعضای خانواده، اعضای نزدیک خانواده که بازداشت شدن رو وزارت اطلاعات گرفته و بهشون پس نداده، ارتباط نتونستن بگیرن با رسانه‌ها و به زیر فشار هستن که ارتباطی نداشته باشن با خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها. و اون که دوستانی که ما داشتیم چند روز پیش از آزادی آقای بختیاری هم رفته بودن برای دیدن خانم شیرپیشه، دیدن که خونه ایشون مهر و موم شده و بستن خونه رو، و اکنون که ما پیگیری کردیم دیدیم که اینها خونه رو بستن که هیچ کدوم از آزادی خان، کشندگان سیاسی مدنی نتونن برای بازدید این خانواده برن و بتونن با این خانواده دیداری داشته باشن. اینها بسیار فراتر از اون چیزی که اندیشه میکنیم دارن رفتار میکنن، رفتارهای غیر قانونی، غیر انسانی، حتی خونه اینها رو از اینا گرفتن که مردم نتونن سر بزنن.
اکنون آقای صادقی نور، شما به عنوان یکی از بستگان خانواده بختیاری، چه چیزی در انتظار خانواده بختیاری هست؟
این خانواده هیچ رفتار غیرقانونی نداشتن و سخنشون و خواستشون منطقی و انسانی بوده. فرزند این خانواده کشته شده، این خانواده تنها خواستن بدونن که کی، چرا، به چه علت فرزند اینها رو به سرش گلوله زده، شلیک کرده. یک دادخواهی برای اینکه اگه حکومت که این کارو کرده باید به پاسخگو بشه و باید در یک محکمه عادل این بررسی بشه و باید اینها بگن که چرا از 1500 تن از فرزندان ایران رو در آبان ماه اون هم در یک راهپیمایی مسالمت آمیز کشتند و حتی آماری از کشته شدگان اعلام نمی‌کنند، آماری درستی از بازداشتی‌ها اعلام نمی‌کنند. این یک خاص عمومی و ملی است، تنها به خانواده بختیاری یا من و بلکه از خانواده رفت نداره. یک خاص ملی است که حکومت باید بیاد از رفتاری کرده پاسخگو باشه و به مردم آمار بده. همگنه زدن هواپیمای اوکراینی که همه جهان بر این باور بودن که اینها شلیک کردن و اینا تا 3-4 روز انکار میکردن. حالا حساب کنید که اونجا کسانی بودن که تابعیت دوگانه داشتن، ولی در اینجا در آبان مردم ایران هیچ گونه پشتیبان جهانی نداشت که از حکومت بازخواست کنه، بپرسه چرا کشته این همه رو و زندانی ها کجا هستن و چه رفتاری همینک با اونها میشه. من و بیشتر دوستانمون اکنون نگران زندانی هایی هستیم که درون سیاه‌چال های حکومت در حال بازجو شدن و از اعتراض آزار هستن.
بهمن صادقی نور بود، از بستگان خانواده منوچهر بختیاری در ترکیه. شماره تلفات زمین لرزه 6.8 ریشتری شامگاه گذشته در ترکیه تا کنون به 10 تن رسیده است. کیان معنوی.
زمین لرزه 6.8 ریشتری که جمعه شب مناطق کم جمعیت تر شرق ترکیه را لرزاند، تا کنون بیش از 22 کشته و همینطور بیش از 1000 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مقامات محلی، بامداد شنبه گروه‌های نجات از استان‌های همسایه به مناطق آسیب دیده گسیل شدند و تلاش‌ها در میان تاریکی و با کمک چراغ‌های دستی برای نجات ده‌ها تن از ساکنان که در زیر آوارها گرفتار آمده‌اند در جریان بوده است. هولوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه، روز شنبه از آماده باش نیروهای ارتش برای یاری رساندن به زلزله زدگان خبر داد. این در حالی است که صدها تن از ساکنان بر اثر تخریب خانه‌هایشان در شرایط هوای سرد زیر صفر در خیابان‌ها به سر می‌برند. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، می‌گوید حدود 30 تن در زیر آوار در منطقه شرقی الازی هستند و تلاش برای بیرون آوردن آنها ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در این دو نقطه بیش از 30 ساختمان فرو ریختند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در توییتی اطمینان داد که کمک‌های لازم به زلزله زدگان ارائه خواهد شد. زمین لرزه 6.8 ریشتری ترکیه در کشور همسایه یونان نیز احساس شده است. به گفته دفتر ریاست جمهوری یونان، کریاکوس میتسوکیس رئیس جمهور یونان بامداد شنبه با همتای ترکیه خود تلفنی گفتگو کرده است. به گزارش مرکز مدیریت بحران ترکیه، در پی زمین لرزه اول پس لرزه هایی که بزرگترین آنها 5.4 ریشتر بوده است روی داده. شهر الازی در 750 کیلومتری شرق آنکارا قرار دارد. زمین لرزه 6.8 ریشتری در عمق 7 کیلومتری زمین در نزدیکی سیویرجه واقع در استان الازی در ساعت 8.55 دقیقه شامگاه به وقت محلی روی داد. این زمین لرزه همچنین در سوریه، گرجستان و ارمنستان نیز خساراتی در پی داشته است.
بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.